سلام، خوش اومدید به اپیزود 154 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. هفته پیش اگه یادتون باشه گفتیم که این هفته آقا رضا نیست و رفته مرخصی و سفر و قرار بود که من این اپیزود رو تنهایی اجرا کنم مثل همه وقتایی که یک کدوم از ما دوتا نیستیم، ولی 3-4 روز پیش به ذهن من و افشین رسید که چرا رضا خانوم نه؟ روزا خانوم که چند وقت پیش که تشریف آورده بودن و ما از اون موقع هی داریم کامنت میگیریم که چقدر خوب بود که روزا رو آوردید، و چون از اون اپیزودی که روزا به ما پیوست در اون اپیزود جعفر شفیع‌زاده، اصلا اون اپیزود شده الان شده پرشنونده ترین اپیزود پادکست فکت‌نامه که نزدیک 3 داریم پادکست تولید میکنیم هر هفته، اون اپیزود شده بهترین، یعنی پرشنونده ترین. برای همین دعوت کردیم از روزا خانوم که تشریف بیارن. الان بهترین فرصته که به من کمک کنن که پادکست فکت چک های این هفته رو با هم مرور کنیم. روزا خانوم سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، من روزا هستم. خیلی ممنونم آقا فرهاد از معرفیتون و خیلی خوشحالم که امروز این قسمت رو با شما هستم همراه آقا فرهاد و با هم دیگه این قسمت رو اجرا میکنیم.
خیلی عالی روزا خانم. بجز این که شنونده ها کلی کامنت میذاشتن که باز هم روزا رو برگردونید، وقتی ما گفتیم که هفته دیگه یه تنهایی قراره اجرا بکنم، یکی دوتا کامنت داشتیم که بیاریم. مثلا مهران نوشته بود که وقتی تنهایی هستید خیلی کسل کننده و حوصله سربره. اتفاقا خودش هم پیشنهاد داده بود که روزا رو بیارید، الان فرصت خوبیه. یک شنونده دیگه حضوری به خود من گفت دوست نداره وقتی تنها اجرا میشه، حالا چه من باشم چه رضا. برای همین خیلی فرصت خوبی پیش اومد.
من خیلی ممنونم از در واقع شنوندگان و دوستانی که واقعا به من لطف داشتن و امیدوارم که
مشکل صدا هم حل شد در ضمن.
آره دقیقا امیدوارم که حالا این اپیزود کیفیت صدا حداقل چیز باشه، راضی کننده باشه و همه چی خوب پیش بره.
آره، چون اون دفعه حالا خیلی یه بخش کوتاه فقط به ما پیوستید میشد یه جوری چیز که، ولی این دفعه دیگه باید میرفتی دیگه، رفتی میکروفون هم گرفتی و دیگه خیلی جدی بریم برای اجرای پادکست. فکت چک هم زیاد داریم این هفته. اتفاقا خود روزا هم روی یکی از این فکت چک ها کار کرده که قصه تاریخی داره که حالا بهش میرسیم، درباره باقی موندن سرنگ پرچم ایران بعد از انقلاب سال 57. به جز اون هم درباره این سوژه ها صحبت میکنیم، انتخابات، سیل در سیستان، ممنوعیت تیک تاک در آمریکا، بزرگداشت استالین در تهران، بیابان زدایی و یکی دو تا هم فکت‌چک اقتصادی داریم. قبل از مرور فکت‌چک ها، مثل همیشه برای اونهایی که برای بار اول این پادکست رو میشنون، این توضیح رو بدم که کار ما در سایت فکت‌نامه بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن و میریم سراغشون و فکت‌چکشون میکنیم.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم. امروز 23 اسفند 1402. البته پادکست ما جمعه صبح منتشر میشه و ممکنه اتفاقهای جدیدی بیفته که ما طبعا تو پادکست بهشون اشاره نکردیم.
راستی قبل از اینکه شروع بکنیم، ما در حال تهیه یا حالا نوشتن گزارش عملکرد فکت‌نامه در سال 1402 هستیم. قراره مثل پارسال شاخدار سال رو انتخاب کنیم و چند تا کاتگوری دیگه، و داریم مرور میکنیم همه فکت‌چک‌ها رو. یه بخش فکت‌چک سال رو میخوایم بدیم به انتخاب مخاطبا که اونا رأی بدن فکت‌چک رو انتخاب بکنن. تیم تحریریه نشستیم یه سری از فکت‌چک‌هایی رو که فکر میکنیم بهترین ها بودن، حالا چه به لحاظ با بازدید رو سایت، به بیشترین کامنت ها، یا اینکه میدونستیم محبوبه، یا اینکه خودمون خیلی فکر میکنیم فکت‌چک های خوبی بودن یا اهمیت خاصی داشتن، جمع کردیم در یک گوگل داک گذاشتیم، در یک گوگل فرم، و میتونید به رجوع کنید و انتخاب کنید. لینک هر فکت‌چک هم اونجا هست، میتونید حالا مطلب رو ببینید اگه خواستید یادآوری بشه و یه دونه رو انتخاب کنید و رأی بدید. اگر فکت‌چک خاصی مد نظرتون بود و جزء اون لیست نبود، میتونید یه جایی گذاشتیم، یک حالا گزینه‌ای هست که اونجا برامون بنویسید کدوم فکت‌چک، یا حتی مثلا لینکشو کپی کنید و به اون رأی بدید. یعنی الزامی نداره که به فکت‌چک ها و اون گزینه‌هایی که براتون گذاشتیم رأی بدید، ولی خواهش می‌کنم که شرکت کنید. خیلی اصلا وقتتون رو نمیگیره، ولی خیلی به ما کمک میکنه که فکت‌چک سال رو انتخاب بکنیم. دیگه بریم سراغ فکت‌چک ها که خیلی کار داریم.
بله فهم.
فکت‌چک ها رو با دو تا سوژه انتخاباتی شروع کنیم. فهم میکنم دیگه اینا آخرین فکت‌چک هایی باشه که درباره این انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر کردیم و درباره صحبت میکنیم. البته انتخابات در چند تا شهر از جمله خود تهران به دور دوم رفته، ممکنه دوباره صحبت هایی گفته بشه، بحث هایی پیش بیاد که لازم باشه درباره شون فکت چک منتشر کنیم. ولی خب بریم این دو تا فکت چک رو سریع مرور کنیم. اولی رو رضا خانم شما بگو، درباره ادعای اجباری بودن رای دادن در اروپا و آمریکا و میزان مشارکت پایین نشون.
بله، حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا یه مصاحبه کرده با سایت دیدبان خبر. اونجا درباره انتخابات و مشارکت تو ایران حرف زده و گفته، این حرفاشو من دارم از رو میخونم: از بعد جهانی اگر مقایسه کنیم آمریکا، اروپا، فرانسه و ترکیه با قوانین اجباری مبنی بر این که اگر کسی رأی ندهد حقوق شهروندیش را قطع می کنند یا باید جریمه پرداخت کنند. باز هم میزان مشارکتشان بالاتر از 50% نبوده و نیست. بنابراین ادعا اینه که توی آمریکا، اروپا، فرانسه و ترکیه اگه کسی رأی نده جریمش میکنن یا چیز میکنن یا حقوق شهروندیشو قطع میکنن. با این وجود میزان مشارکت پایین تر از 50%. اون در ادعا میگه: اما برای کشور ما که پایه اصلی مردم سالاری دینی ما رأی و مشارکت مردم است، این آمار مشارکت و مقدار رأی کم است. ما به این ادعا نشان شاخدار دادیم، چون هر بخشیش رو که نگاه کنیم اشتباهه. تقریبا همه چیزایی که داره میگه کاملا نادرسته. حالا ما اینا رو دونه دونه اگه بررسی کنیم، اول تکلیف آمریکا و فرانسه رو که اشاره کردیم روشن کنیم. نه، انتخابات تو این دوتا کشور اجباری نیست. هر کس بخواد میتونه رأی بده و هر کس هم نخواد نمیتونه رأی نده. یعنی اجباری وجود نداره. ضمن این که نرخ مشارکت تو هر دوتا کشور هم بالای 50%. یعنی تو انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نرخ مشارکت 66% بوده تو این انتخابات ریاست جمهوری اخیرشون تو سال 2020. توی فرانسه هم 78% تو انتخابات اخیرشون نرخ مشارکت بوده. ما البته دیگه نرفتیم سراغ مقایسه این کشورها و ایران، فقط خواستیم همین ادعا رو فکت‌چک کنیم. پس این از آمریکا و فرانسه که اساساً اجباری نیست توی این دوتا کشور و نرخ مشارکت هم بالای 50%. درباره ترکیه هم که گفته رأی دادن اجباریه، بله، طبق قانون باید تو ترکیه رأی داد، ولی اونجا هم نرخ مشارکت 84%. یعنی درباره ترکیه هم درست نگفته و این ادعاش که نرخ مشارکت زیر 50% بوده غلطه.
حالا علاوه بر اینا ما اصلا رفتیم سراغ کشورهایی که رأی دادن توشون اجباریه، اطلاعاتش رو در آوردیم رو سایت هم منتشر کردیم توی جدولی که فهم کنم 21 کشور دیگه.
بله 21 کشور رو ما پیدا کردیم که انتخابات تو اینا به نوعی میشه گفت اجباری. البته این توضیح داره، تو 15 تا کشور از اینا اگه شما ثبت نام بکنی و رأی ندی، این غیر قانونی و جریمه داره. خب یعنی بازم اونجاها اگه ثبت نام نکنی و رأی ندی، مجازاتی در انتظارت نیست یا جریمه‌ای نباید پرداخت کنی. تو 6 تا از این کشورها هم عملاً هیچ مجازات خاصی اعمال نمیشه، یعنی تو قانون گفته که مثلا حالا رأی دادن وظیفه شهروندی یا همچین چیزی، ولی عملاً مجازات خاصی برای کسی که رأی نده وجود نداره. یعنی میبینیم که هم اسم کشورها و هم ادعایی که در مورد نرخ مشارکتشون مطرح کرده درست نبوده. ما هم معمولا وقتی یه گفته ای از تعداد زیادی حرف نادرست تشکیل شده باشه بهش نشان شاخدار میدیم. اینجا هم به این ادعا که انتخابات در آمریکا، فرانسه، اروپا و ترکیه اجباریه و با وجود این نرخ مشارکت زیر 50% نشان شاخدار دادیم. ما این هفته یه فکت‌چک کوتاه هم داشتیم که مربوط به نتایج انتخابات میشد. یه ادعایی بود که تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، تو توییتر نوشته بودن. یه کانال تلگرامی هم با عنوان پایگاه خبری جانبازان جنگ تحمیلی معترض به حکومت این رو منتشر کرده بود. اینا اومده بودن یه لیستی رو منتشر کردن از نتایج انتخابات. یه جدولی بود که توش فهرست استان‌ها بود. ستون کناریش هم واجدین شرایط بودن و بعد هم رأی نفر اول رو نوشته بودن و درصدی که این فرد نسبت به واجدین شرایط رأی آورده بود. درصد هم اغلب شده بود 5, 2, 3, 4 اینا. این کانال تلگرامی بر این اساس نوشته بود که گروه هکرهای عدالت علی اومدن آمار وزارت کشور رو هک کردن و مشخص شده که این مشارکت 40% دروغ بوده و نهایت مشارکت در کشور به 8% هم نمی رسیده. ما به این ادعا نشان نادرست دادیم. آقا فرشان بفرمایید چرا؟
حتی شاخدارم میتونستیم بدیم، به خاطر اینکه نه گروه عدالت علی این لیست رو هک کرده، نه این آمار حتی اگه درست باشه نشون دهنده اینه که نرخ مشارکت 8% بوده. ما رفتیم سراغ کانال رسمی تلگرامی گروه عدالت علی، اصلا چه چیزی اونجا منتشر نشده بود. هیچ پستی هم بعد از اعلام نتایج انتخابات پاک نشده. جای دیگه هم نیست که چنین ادعایی رو مطرح کرده باشه، مثلا یه سایتی اکانتی گفته باشه که عدالت علی همچی سندی رو منتشر کرده. بنابراین این بخش از این ادعا که این سند رو عدالت علی هک کرده درست نیست، ادعای بی اساسیه. بخش دومش چرا غلطه؟ یه دلیل سادهش اینه که این اصلا درصد رأی نفر اول به کل آرای صندوق ها، یعنی اومدن این درصد رو نوشتن، این ربطی به درصد کل اونایی که رأی دادن به کل واجدین شرایط نداره. این جدول داره نشون میده که نفر اول چند درصد از رأی ها رو آورده.
یعنی لزوماً اینطوری نیست که نسبت کل مشارکت هم با همین روند ادامه پیدا کنه. خیلی ممکنه تو هر انتخاباتی به افراد دیگه غیر از نفر اول رأی بدن.
بله، یعنی این درصد اصلا ملاک درصد مشارکت نیست. بعدم اینکه می‌بینیم مخرج اون کس تعداد واجدین شرایط کل استانه، ولی خب انتخابات مجلس که استانی نیست، هر نامزدی در یک شهرستان نامزد میشه اونجا رقابت میکنه، یعنی خیلی از افرادی که در استان هستن اصلا نمیتونن به اون نفر اول رأی بدن. چرا؟ خب چون توی شهرستان دیگه ای از استانن. مثلا فرض کنید نوشته رأی نفر اول استان تهران، خب رأی اول استان تهران کسی که تو شهر تهران رأی آورده. کسایی که تو استان تهران رأی دادن ولی تو شهر تهران نبودن که خب اصلا نمیتونستن به اون فرد رأی بدن.
دقیقاً.
بعدم کلا عددها مخدوشه، در اردبیل، آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، تهران، سمنان، قزوین، کردستان و لرستان ما بررسی کردیم، دیدیم این عددها اصلا درست نیستن. و اینه که به این ادعا که این فهرست رو عدالت علی از وزارت کشور هک کرده و بر اساس این هک و این سندها مشارکت 8% بوده، ما نشان نادرست دادیم، که یعنی هیچیش درست نیست دیگه، غلط در غلط. خب این از فکت‌چک های انتخاباتی این هفته و فعلا تا اطلاع ثانوی کلن. ما در اپیزود قبلی هم به سیل و مشکلاتی که برای مردم در استان سیستان و بلوچستان رخ داده اشاره کردیم. این هفته یه فکت‌چک هم در این باره داریم. یک ویدیو که از یه بالگرد امدادی که داره افرادی رو از روی پشکی کوچیک که دورش رو سیل گرفته نجات میده. هلیکوپتر بالای سر این افراد تو هوا ایستاده و دارن افراد رو با کمک طناب بالا میکشن، وارد بالگرد میکنن. این ویدیو به صورت گسترده‌ای همه جا پخش شده بود و ادعا کرده بودن که این مربوط به عملیات نجات سیل سیستان و بلوچستانه. این همه جا، یعنی خیلی از رسانه‌های داخلی ایران خیلی قشنگ این ویدیو رو منتشر کرده بودن.
آره، حالا به خود فکت چک میرسیم، ولی یه نکته مهم بود این وسط، اینکه خیلی جا همونجور که شما گفتید این ویدیو رو با همین ادعا منتشر کردن. خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه است، مشرق، همشهری، توی آپارات هم هستن از. و چقدر توی اینستاگرام و تلگرام اینا این در واقع ویدیو دست به دست شد. خبرگزاری میزان و مشرق البته از رو سایتشون برداشتن فعلا، ولی روی ایتای مشرق هست، اونجا دیگه حوزه خودشون نگه میدارن، چیز بهش نمیدارن. به هر حال این ویدیو ربطی به امسال و سیستان و بلوچستان نداره، در واقع مال سال 2020 و مربوط به کشور امارات متحده عربی، اصلا ربطی به ایران نداره در واقع. حالا ما اینو چجوری فهمیدیم؟ ما در واقع این ویدیو رو اومدیم جستجوی معکوس کردیم، رسیدیم به خبرهایی که مربوط میشه به سیل سال 1398 یا همون سال 2020. تو دی ماه اون سال یه بارندگی خیلی زیادی باعث شده بود که توی امارات سیل بیاد. دیدیم که عکس‌ها و ویدیو و خبرهای این اتفاق خوب هست زیاد. اعلام شده بود که این بالگرد دو نفر از شهروندان سودانی رو نجات داده توی همون امارات که تو شهر العین تو امارات متحده عربی بودن. این بالگرد هم مدل لئوناردو AW139 که ساخت کارخانجات آگوستا وستلند تو ایتالیا. اصلا ناوگان امداد و ناوگان نظامی ایران همچین بالگردی نداره. روی ویدیو هم معلومه که پرچم امارات متحده عربی روی بالگرد هست. ویدیو اصلا همون سال تو حساب کاربری مرکز جستجو و نجات امارات متحده عربی یا NSRC منتشر شده. خیلی های دیگه هم از همون لحظه با موبایلشون فیلم گرفتن و منتشر کردن و هست توی در واقع شبکه‌های اجتماعی مختلف. ولی خب این رو سعی کردن دوستان به عنوان خدمات رسانی جمهوری اسلامی به سیل زده ها جا بزنن در واقع، و خیلی هم پخش شد و کامنت میذاشتن و اظهار خوشحالی میکردن که از این که همچین کمکی به مردم شده و اینا، در حالی که خب اصلا این ویدیو همجور که گفتیم مثلا مربوط به ایران نبوده و به همین خاطر ما بهش نشانه نادرست دادیم.
این موضوع هم که هزار بار ما بهش اشاره کردیم، یه چیزیه که تو رسانه‌های ایران زیاد اتفاق میفته. حالا بماند این که خب همه چی رو بدون هر چیزی که کف سوشال میدیا میبینن برمیدارن منتشر میکنن، هیچی. وقتی هم که میفهمن اشتباه کردن، به جای اینکه بیان اطلاع رسانی بکنن که ای مخاطب اون چیزی که دیدی راستی اون اشتباه بود، این اون نبود، جای دیگه اگه دیدی دیگه این کار چیز نکن یا شیرش نکن، نه، بهترین حالت فقط ور میدارن، صداش هم در نمیارن و رد میشن. که خب البته از این که بمونه بهتره، ولی
همین موضوع اینه که کدوم بدتره تو اون وضعیت، این که بذارن وردارن بدتره.
ولی آخه خیلی وقتا دیگه کار از کار گذشته و دیگه جز اصول اولیه روزنامه نگاریه دیگه، یعنی یه چیز جدید الان نیست، همیشه از روزی که روزنامه نگاری درست شد اینم باهاش اومد که بگو وقتی قلعه اشتباه کردی، در حالا زمانی که روزنامه بود، در همون صفحه در همون ستون یا جوابیه بنویس یا اصلاحیه بذار. ولی خب این وضعیه که با مطبوعات مملکت طرفیم دیگه اینجوری. خب بریم سراغ یه سوژه جالب درباره سرنگ، باقی موندن سرنگ سبز و سفید و قرمز رو پرچم ایران بعد از انقلاب. چند روز پیش یکی از مخاطبای فکنامه به ما یه ویدیو، برای ما یه ویدیو اینستاگرامی فرستاد که فکت چک کنیم، جز پیشنهادهای دوستان بود. ویدیو درباره تصمیم گیری برای رنگ پرچم ایران بعد از انقلاب 57 بود. تو این ویدیو میگه که اگر موبد رستم شهزادی که موبد موبدان بوده و و نماینده زرتشتیان بوده در مجلس خبرگان قانون اساسی. میگه اگه به خاطر اون نبود الان پرچم سه رنگ نداشتیم. البته خب این هم باید بگیم تو این ویدیو اسم آقای شهرزادی هم به اشتباه همه جا شهرزادی نوشته. تو ویدیو گفته که ایشون اولین نفری بود که به صورت شجاعانه مخالفت خود را با تغییر سرنگ پرچم ایران بعد از انقلاب 57 اعلام کرد. این ویدیو میگه که در ابتدا تصمیم نماینده ها این بود که پرچم ایران فراموش شود و تا حدودی به تقلید از پرچم پاکستان یه پرچم سبز بشه با علامت الله وسطش و بشه پرچم جدید حکومت جدید در ایران، ولی موبد شهزادی نماینده زرتشتیان با این طرح مخالفت کرد، از پرچم سرنگ دفاع و اونو اینجوری معرفی کرد که قرمز به نماد شهادت، سفید به نماد صلح و سبز به نماد وفور و نعمت و آبادانی. و در آخر هم این ویدیو رأی موافق به سرنگ ماندن پرچم ایران رو به خاطر استدلال آقای شهزادی میدونه. روزا جان شما مفصل رفتی تحقیق کردی در این باره، برامون توضیح بده که اولا قصه چی بوده، چقدر احتمال داشته که پرچم ایران سرنگ نباشه و اینکه نقش آقای شهزادی چی بوده در اینکه سبز و سفید و قرمز بمونه رو پرچم.
آره داستان جالبی داشت این در واقع باقی ماندن پرچم سرنگ هم. این رو اول بگم که مطالبی با این محتوا در واقع کمابیش تو سالهای پیش هم منتشر شده بود، هم تو شبکه‌های اجتماعی و حتی تو رسانه‌ها، یعنی
این که آقای شهرزادی نقش داشته
و حتی تو رسانه‌های داخلی. اینم جالب بود که مثلا تاکید می‌کردن که آره مثلا چرا پرچم ایران سرنگ بود. حالا من احساس می‌کنم که این که ایشون زرتشتی بودن و اینا در واقع این جذابیت رو داشته برای رسانه ها که رو این تاکید کنن که حالا ایشون باعث شده که در واقع پرچم سرنگ بمونه. ولی خب ما برای این که ببینیم که این داستان و در واقع این مجموعه ادعاهایی که تو این ویدیو مطرح شده تا چه اندازه صحت داره، رفتیم سراغ مذاکرات در واقع اعضای خبرگان قانون اساسی که بین در واقع 28 مرداد تا 24 آبان 1358 بود. شرح کامل در واقع این مذاکرات هم به صورت PDF منتشر شده. یه ویدئوهای پراکنده‌ای هم ازش هست که به نظر میاد ویدئوها کامل نیست، البته ویدئوها تختی شده. و خب توی اون فاصله زمانی تقریبا 3 ماهه که این مذاکرات برقرار بود، 2-3 باری راجع به پرچم حرف زده شد. در واقع یه اصل مشخص وجود داشت که روی اون صحبت می شد و در حالا نمایندگان می اومدن نظرشون رو روش می گفتن و اینا، و اون اصل 24 بود که بحثش این بود، یعنی مشخصا عنوان اصل این بود که پرچم رسمی ایران به رنگ های سفید و سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی. خب یعنی متنی که قرار بود بحث ها روش سوار بشه و در موردش آدم ها بیان نظر مخالف و موافق بدن این بود. خب یعنی مبنا بر این بود که پرچم سبز و سفید و سرخ باشه و حالا یه عده می اومدن در مخالفت با این داستان حرف می زدن که این پرچم سبز و سفید و سرخ بمونه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی، یه عده در موافقتش حرف می زدن. شرح مذاکرات نشون میده که خب مناقشه بر سر رنگ پرچم وجود داشته. مثلا سر این که اون نشان شیر خورشید عوض بشه خیلی مناقشه ای نبود. خب این رو با توجه به این که مثلا خمینی هم از پیش تاکید کرده بود که باید مثلا بیرق ما بیرق اسلامی بشه و همه مثلا نشانه های پهلوی توی مثلا ایران بعد از انقلاب 57 از بین بره و اینا، خب اینا سر این که مثلا انگار بر سر این که نشانه شیر و خورشید نشانه پهلوی توافق وجود داشت و روی اون بحثی نداشتن. تا توی مجلس خبرگان قانون اساسی بحث بر سر رنگ پرچم بود. ولی و جالبه این وسط یه نفر هم بود، رحمت الله مقدم مراغه که فعال ملی مذهبی بود، اون روی این که طرح پرچم هم شیر و خورشید باقی بمونه در واقع دفاع میکرد و میگفت که پرچم به همین شکلی که هست باقی بمونه. در واقع یکی از موافقان اصلی و در واقع یکی از پیشنهاد دهندگان اصلی تغییر رنگ پرچم، عبدالرحیم ربانی شیرازی نماینده وقت فارس تو مجلس خبرگان قانون اساسی بود. ربانی شیرازی مشخصا توی نطقش برگشت گفت که نظر من این است که پرچم باید تغییر پیدا کند، همچنان که صبح هم عرض شد که رنگ پرچم عوض بشود، چون که در قسمتی از تاریخ شیعه رنگ پرچم سبز بوده، یعنی سبز در برابر سیاهی بنی عباس، چون بنی عباسیان شعارشان حتی در لباس هم سیاهی بوده و شیعه شعارش سبز بوده. خلاصه این آقای ربانی شیرازی معتقده که رنگ پرچم باید سبز بشه به خاطر اینکه رنگ شیعه رنگ سبز. یه بخش دیگه ای از در واقع استدلال ها که حالا تو جلسات بعدی هم مطرح شده و اینا ارجاع داره به همون در واقع حرف خمینی که معتقد بود همه نشانه های در واقع پهلوی باید از بین بره و اینا. اینا بجز در واقع نشانه پرچم، رنگ پرچم رو هم جز نشانه های پهلوی می دونستن. خب مثلا محمد جواد حجتی کرمانی که نماینده کرمان بود میگه که رنگ و طرح پرچم ایران باید از اساس تغییر کند تا نشان دهد که ما به طور کلی از نظام گذشته بریدیم و به یک نظام انقلابی رسیدیم. و خب برخلاف چیزی که توی ویدیو ادعا شده بود که آقای شهزادی تنها کسی بوده که با این داستان مخالفت کرده و مثلا حالا به قول اون خیلی محکم وایستاده جلوی چیز، یه تعداد زیادی از نمایندگان در موافقت با در واقع سرنگ موندن پرچم و اصل 24 قانون اساسی در واقع اون اصل 24 پیشنهادی حرف زدن. از جمله این نماینده ها در واقع میشه از عبدالکریم هاشمی نژاد نماینده مازندران، حسن عزودی نماینده گیلان، رحمت الله مقدم مراغه که پیش از این گفتیم که حتی به جز رنگ در واقع از طرح شیر و خورشید هم دفاع کرد، زیایی، سید علی اکبر قرشی اگه اشتباه نکنم قرشی، اینا در واقع همه نمایندگانی بودن که از سرنگ موندن پرچم دفاع کردند و متن صحبت‌ها و حالا اظهار نظرشون یا اظهاراتی که در مخالفت با مثلا حرفای حجتی کرمانی زده بودن توی در واقع توی این مشروعه این مذاکرات هست. مثلا هاشمی نژاد به عنوان موافق پرچم سرنگ از این که مثلا یه رنگ خاصی همون رنگ سبز رو به اسلام منتسب کنن انتقاد کرد و گفت اگه مردم به پرچم احترام نمیذاشتن، به دلیل یعنی هم استدلال ربانی شیرازی رو رد کرد هم استدلال حجتی کرمانی رو. اولا که گفت رنگ سبز فقط یعنی انتساب رنگ سبز به اسلام درست نیست، و دیگه اینکه اگه مردم به پرچم احترام نمیذاشتن از نظر ایشون به دلیل نفرت از پهلوی بوده و اصولا قدمت این سرنگ به پیش از دوران مشروطیت باز میگردد و نمیتوان آن را میراث پهلوی دانست.
حالا به جز اینا آقای موسوی اردبیلی هم بله، متن که میخونی یه متن یه حالا صحبت‌های بلند بالایی میکنه، اونم در حمایت از این که چه کاریه، حالا یعنی خلاصه حرفش اینه حالا چه کاریه بخوایم سری که درد نمیکنه رو بخوایم دستمال ببندیم و مردم رو بخوایم حساس بکنیم. یا یه سری نماینده‌های دیگه حرف از این میزدن که تغییر پرچم، تغییر جدی پرچم ممکنه ارتشی‌ها و افسران ارتش رو یه ذره حساس بکنه. موسوی اردبیلی حرفش این بود که حالا این اصلا منافاتی با اسلام نداره و بی خودی فقط داریم حساسیت درست میکنیم اگر یهو پرچم رو خیلی شدید عوض کنیم، بیاین همون نشانهای سلطنتی رو از توش برداریم و نشانه الله بذاریم اون وسط که حالا الله اکبر میخواستن بذارن و کار رو تموم کنیم. یعنی که همونجور که شما میگین خیلی ها در موافقت این سرنگ موندن حرف زدن و صحبت کردن.
حالا واقعا حالا بجز این که مخالفان جدی داشتین داستان و همونجور که گفتیم حرف زدن مثل ربانی شیرازی و حجتی کرمانی، ولی شما متن مذاکرات رو که میخونید یا مدل مثلا مدیریت بهشتی رو سر این داستان میبینید که اصلا این آدم هم تمایل داره که این اصل تایید بشه، یعنی این اصل به همین شکل که پرچم سرنگ با یک نشانی از جمهوری اسلامی تایید بشه و هی داره مثلا داستان رو به این سمت سوق میده. و در نهایت آخرین کسی که در موافقت با پرچم سرنگ حرف میزنه آقای رستم شهزادیه که میاد و یه متنی رو که خودش مشخصا داره میگه که یه این مطلبی رو یک شخصی یک جایی نوشته و ایشون داره این متن رو از رو میخونه و خب متن هوشمندانه و به نظرم سیاستمدارانه یه برای متقاعد کردن خب به هر حال یه سری آدم مذهبی که اونجا نشستن و میخوان اسلامشون رو حتما تو پرچمشون نشون بدن. این متن اگه بخونید
آره آقای رستم تنها باریه که آقای شهزادی حرف میزنه
در مورد پرچم
آقای شهزادی وقت میگیره و میگه یه شخصی مطلبی نوشته است که توجه همگان را به این نکته جلب میکنم که فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب که امام حسن سبزپوش و امام حسین سرخپوش و حضرت عباس سفیدپوش بودند و در تمام شمایل و احادیث به این سرنگ مخصوص ظاهر می شدند و آنچه در اذهان است سرخی خبردهنده شهادت و سفیدی خبردهنده صلح و کبوتر سفید پیک صلح بوده و هست. حتی مردگان را در اسلام با پارچه به این رنگ ملبس می کنند و سبز نمونه ای از نعمت و آبادانی و بزرگی بوده است و فرزندان برحق حضرت رسول اکرم که به نام سید خانده می شدن شال سبز که معرف بزرگواری اجدادشان است به کمر می بستن. این کل دفاع آقای شهزادیه که حالا می تونه بعضی ها بگن که خب دفاع مؤثری هم هست تو اون جمع، همونجور که شما هم گفتین تو اون جمع مذهبی خبرگان قانون اساسی، ولی خب بعد از این تو شرح مذاکرات ما می بینیم رئیس جلسه میگه حالا عصر برای گرفتن رأی می خوانم که پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی. بعدش هم رأی‌گیری میشه و رئیس اعلام میکنه که عده حاضر در جلسه انگام اخذ رأی 61 نفر، تعداد کل آرا 61 رأی، آرای موافق 59 رأی، مخالف هیچ، ممتنع 2 رأی. بنابراین تصویب شد تکبیر. هزار سه بار تکبیر گفتن این تو شرح مذاکرات.
فقط من یه چیز کوچیکی رو اینجا بگم، ما رفتیم یه بخشی از البته خیلی ویدیوهای این مذاکرات خبرگان قانون اساسی هست، خیلی پراکنده و نامنظم، آپارات و این ور اون ور هست، برای همین جلسه توی اون ویدیو تعداد رأی‌ها رو بهشتی که داره اعلام میکنه میگه افراد حاضر 59 نفرن ولی 60 تا رأی اومد، ما یه رأی رو باطل یعنی ندیده گذاشتیم کنار رو از روی 59 تا حساب کرده که این اختلاف کوچیک و با این چیزی که اینجا نوشته بود داشت، به هر حال گفتیم که تاکید کن. ولی خب به متن دقت کردید؟ یعنی متن مشخصا ارجاعات شیعی و اسلامی داره، در حالی که تو اون ویدیو اصلا همچین چیزی نداره. یعنی بجز
بله، این ویدیو اینستاگرام،
آره اون ویدیویی که در واقع ما فکت چکش کردیم، ادعای ویدیو همون بخشش که داره میگه این تنها کسی بود که مخالفت کرد اشتباهه، هم در مورد محتوای دفاعش اصلا به این بخشای چیز ارجاع نمیده، به این بخشایی که اتفاقا احتمالاً اگه مخالفی هم بوده احتمالاً تو مجاب کردنش خیلی موثر بود، ولی خب اصلا هیچی به این نام اشاره نمیکنه
و اینجور القا میکنه که انگار با استدلالهای ملی و میهنی. آره. مثلا جلوی یه عده مثلا دوگم اسلامی و ایستاده، در صورتی که خب وقتی مذاکرات رو میبینیم میبینیم اونقدر اینجوری نبود. درسته که آقای شهزادی رأی موافق داده، ولی باید دقت بکنیم که اولا آخرین نفر حرف زده و اصلا بعد از همین صحبت‌های کوتاهش رفتن رأی گیری کردن و یه ذره این که به خاطر آقای شهزادیه که پرچم ایران سرنگ مونده یه خورده نه خیلی اغراق‌آمیزه به نظرمون. و در نهایت هم فکر می‌کنم تصمیم گرفتیم، البته هنوز که داریم صحبت می‌کنیم رو سایت منتشرش نکردیم، داریم تصمیم می‌گیریم که چه نشانی بدیم. فکر می‌کنم هممون با گمراه کننده موافق بودیم، به خاطر اینکه نبودیم
شاید هم بشه نادرست داد.
شما میگی نادرست،
حالا میتونیم راجبش بحث کنیم.
آره صحبت کردیم، افشینم گفت که نادرست بدیم خودش گمراه کننده است. یعنی که
آره،
نشان گمراه کننده یعنی که غلط نیست این حرف، ولی بر فکت مهمی سرپوش میذاره و اون فکت مهم چیه؟ این که آقای شهزادی حالا دفاع جانانه چیزی نکرده که تک و تنها وایسه جلوی یه مسلمان تندرو و پرچم سرنگ پرچم ایران رو نجات بده. خبر نبوده. حالا دو سه نفر گفتن آقا اینو سبزش کنیم و نمیدونم چیز کنیم، وگرنه حتی موسوی اردبیلی و کلی چیز کردن. و حتی اگه بخوایم فراتر بریم، اصلا آقای مقدم مراغه‌ای که گفتی اصلا دفاع کرد از شیر و خورشید. حالا آقای شهزادی دست به دامن ائمه و حضرت ابوالفضل و لباس امام حسین شد که اینا سرخ بودن و کفن سفیده و سبز نمونه نعمت و آبادانیه، و سبز هم علاوه بر اینها نشان سیدی و پیامبر اکرم هم هست. و پس بیاین چیز کنیم، در واقع حسن ختام قضیه بوده صحبت آقای شهزادی. البته حالا تو مطلبی که شما نوشتید و آماده کردید مفصل تر از این حرف هاست، اطلاعات بیشتری توش هست، از جمله این که خب این پرچمی که امروز ما به عنوان پرچم جمهوری اسلامی میشناسیم همون موقع تصفیب نشده.
یعنی بله بله.
چند سال، یه سالی فهم میکنم
سال 59 در واقع تو اردیبهشت 59.
آره، تو 59 بالاخره میرسن به این پرچم فعلی. موقتا یه پرچم دیگه بوده که اونم سرنگ بوده با یه علامت دیگه، یه زرد دایره واری که وسطش الله اکبر نوشته اونم.
و جالب اینه که این حالا این طرحه خود طرح عجیب غریبی هم هست، 22 تا ستاره است و 8 تا مشت گره کرده که در واقع با طرحه خورشیده، وسطش هم یه الله اکبر، و تو همون مدت زمان کوتاه حتی رو پولهای اون زمان هم رفته بود. ولی خب بعد دیگه این طرح نهایی شد و دیگه حالا جزئیاتش رو سایت هست همونجوری که گفتید.
بله 22 تا که خب 22 بهمن احتمالاً، ولی 8 تا نمیدونم چی بوده.
نه منم نمیدونم.
حالا بعداً میتونیم بریم نگاه کنیم. الان که داریم اینو ضبط میکنیم نمیدونیم، از علم خودمون هم نمیخوایم بگیم، ولی 22 تا که بعداً تو پرچم فعلی جمهوری اسلامی هم اون 22 تا تبدیل شد به 22 تا الله اکبر.
آره.
11 تا بالا 11 تا پایین که میشه 22 11 میشه 22 بهمن. خب این آره این توضیحات بیشتر هست در بهانه این فکت چک، یه در واقع مرور تاریخ مذاکرات درباره پرچم در سالهای اول بعد از انقلاب رو اینجا روزا خانم آماده کردن. خب بریم سراغ فکت چک های بعدی که هنوز زیاد داریم. خب روزهای اول ماه رمضانه و یه خبری که درباره این موضوع در رسانه‌های داخلی مثل ایلنا، شرق، انصاف نیوز، قدس آنلاین و چند تا دیگه منتشر شده اینه که این عنوانش اینه که روزخاری در عربستان آزاد شده. مثلا ایلنا نوشته که به نقل از خبرگزاری عربستان، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای از آزادی روزخاری به صورت پنهان یا آشکار خبر داد، و وزارت کشور سعودی با انتشار بیانیه در آستان ماه رمضان اعلام کرد که روزخاری به صورت علنی مجازاتی ندارد و کسی که اقدام به روزخاری بکنه مورد آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت. تصویر یک بیانیه رو هم، بیانیه وزارت داخلیه عربستان رو باهاش منتشر کردن، همه جا منتشر شده، تو شبکه‌های اجتماعی هم رسیده. به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم، چنین مطلبی منتشر نشده جایی و چنین بیانیه‌ای صادر نشده. حتی یه سری اصلا قدیمی هم هست، مال امسال نیست، دست کم پارسال یه سری از سایت هایی که فکت چکینگ میکنن، سایت های عرب زبان فکت چکینگ میکنن، اینو بررسی کردن، پخش شده در اونجاها. از جمله این رسانه ها بخش عربی خبرگزاری فرانسه است که پارسال اینو بررسی کرده و اصلا توش غلط‌های دستوری و عبارات غلط عربی پیدا کردن تو این بیانیه، و اونجا نوشته که خبرگزاری فرانسه نوشته که خیلی بعیده که همچین اشتباهی رو از یک کشور بیانیه رسمی یک کشور عرب زبان بخوایم ببینیم. بنابراین و اصلا خب جایی هم این تایید نشده و اصلا دولت عربستان همچین حرفی در مورد حالا اون چیزی که به اصطلاح میگن روزخاری نزده. بنابراین این که رسانه‌های فارسی نوشتن که روزخاری در عربستان آزاد شد و به استناد اون تصویر اون بیانیه و اون سند، غلطه و بهش نشان نادرست میدیم.
یه فکت‌چک کوتاه تاریخی دیگه هم داشتیم که اونم بامزه بود. توی شبکه‌های اجتماعی یه تصویری منتشر شده با عنوان عزاداری حزب توده برای استالین که ادعا میشه، یعنی یه عکسیه در واقع که یه سری از آدم‌ها هستن که یه سری پلاکارد و پرچم ایران و اینا تو دستشونه. اون لابلای عکس ها میبینیم که عکس محمدرضا پهلوی هم هست و گفته میشه که این عکس توی میدون فوزی است و در واقع عزاداری حزب توده است برای مرگ استالین. ما این تصویر رو رفتیم جستجوش کردیم و دیدیم که خب نه، همچین ادعایی درست نیست. این عکس در واقع متعلق به تجمع هواداران شاه توی تهران تو سال 1959، در واقع تو همون سال 1338 میشه که احتمالاً میشه جشن 19 سال روز به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی و اصلا ربطی به مرگ استالین نداره. ولی جالبی داستان اینه که این عکس مربوط به اون داستان نیست، ولی عکسی هست که از در واقع عزاداری حالا حزب توده یا به هر حال یه تعدادی از آدم ها توی ایران در مرگ استالین منتشر شده باشه. توی یه کتابی به اسم کتاب چپ در ایران، کادرهای حزب توده به روایت اسناد ساواک، در واقع شرح یه تجمعی اومده که تو روز که تو اسفند 1331 به یاد استالین توی میدان فوزیه تهران برگزار شده. یعنی در واقع این آدمه میدونسته که احتمالاً تو میدان فوزیه یه تجمعی برگزار شده ولی عکس دقیقش رو نذاشته بود. این تجمع رو جمعیت مبارزه با استعمار که از هواداران شاخه‌های حزب توده بودن برگزار کرده و خب تو اون حضار شعارهایی روی پارچه نوشته بودن و پارچه‌های سیاه داشتن و با عکس‌های استالین حضور داشتن و خب خیلی یه ذره عجیب غریب واقعا فکر کردم بهش که همچین چیزی وجود داشته باشه. ولی بله، یه عکسی در واقع این عکس اون عکس نیست و در این عکس نشان نادرست میگیره، ولی عکسی از همچین مراسمی وجود داره.
درسته. بله خب اون موقع دیگه، اون موقع اوج محبوبیت حالا استالین هم بوده و یه شخصیت خیلی هم مؤثر بوده، هم خیلی کاریزماتیک و به هر حال دیگه کسانی که طرفدار کمونیسم بودن دیگه بالاترین رئیس حزب کمونیست بوده. این چند تا فکت چک سوشال میدیایی رو فکر می‌کنم با این یکی میتونیم تموم کنیم و اونم یه عکسی بود که اتفاقا چند تا از مخاطبا و از جمله شنونده ها، فکر می‌کنم لاله که از شنونده های پادکسته برامون اینو فرستاده بود توی تلگرام و اونم عکس یه آقای مسنیه که یه تابلو کویر بایر رو دست در دستش گرفته و پشتش کم و بیش همون منظره است ولی این بار پوشیده از درخته، با این توضیح که 30 سال درخت میکاره و تا الان 11,000 درخت کاشته و عکسی که دستش هست رو تبدیل کرده به منظره پشت سرش. خب قیافه آقا این مرد محترم خیلی شبیه خب ایرانیام هست، برای همین و اینکه هیچ توضیح نذاشته به نظر میاد که، و هیچ اشاره به ملیت و محل عکس هم نشده، خیلی ها که کامنت گذاشتن تو اون پست اینستاگرامی معلومه که فکر کردن این فرد ایرانیه و اینجا منطقه از ایرانه، خیلی ها گفتن این باید قهرمان ملی بشه، نمیدونم یه تار موش فدای همه مسئولین و از اینجور حرفا، و تو بعضی از پست‌ها مثلا هشتگ‌های زاگرس و البرز و اینا رو استفاده کردن. خب این تصور رو به وجود اومده که این عکس مربوط به ایرانه، در صورتی که خلاصه‌اش رو اگه بخوایم بگیم، این آقایی که ما در تصویر می‌بینیم اهل ترکیه است، اسمش حکمت کایاز و رئیس سابق مدیریت جنگل تو بخش عملیات جنگلداری تو یکی از استان‌های شمال ترکیه است که ایشون یک زمین بایر کاملاً عاری از هر گیاه و پوشش گیاهی رو تبدیل کرده به جنگل در طول دوران مسئولیتش که از سال 1979 که میشه همون اوایل انقلاب ما میشه 1357، با اعضای تیمش نه 11,000 تا، نزدیک 30 میلیون نهال رو در بیش از 25 هکتار زمین کاشته.
پس این 11,000 تا رو از کجا آورده؟
همین دیگه. طبعا این 11,000 تا ریشش در یک اشتباهیه که توی یک منابع انگلیسی سالها قبل درباره این آقا نوشته بودن، اونجا گفته بودن 11,000 تا، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی برای اولین بار فکر میکنم در تاریخ فکنامه ما با یک اغراق معکوس طرفیم، یعنی کم زدن تو سر مال، کم کردن. استاد 30 میلیون نهال کاشته تو حالا اون سالهای کارش، و انقدر از طرف نوشتن که انقدر از طرف روستایی های منطقه حمایت شده که بعد از بازنشستگی هم درگیر بوده، یعنی این کارش رو ادامه داده، برای همین خب خیلی تقدیر شده ازش.
شاید میخواستم برای ایران باورپذیرش کنن، مثلا اینکه این اتفاق تو ایران افتاده مثلا.
شاید آره، یعنی که این آقا در صورت ایرانی نیست، ترکه، در ترکیه در طول دوران مسئولیتش در جنگلبانی یکی از استانهای شمالی ترکیه، ایشون یه منطقه بزرگی رو، منطقه 25 هکتاری رو پر از درخت کرده با کمک همکارانش، یعنی با تیمش، در واقع رئیس اون تیم بوده، اینجور با دست خودش نرفته چیز کنه، مدیریت کرده اون درختکاری اون منطقه رو.
پس نشانش چی میشه؟
ما نشان نیمه درست دادیم بهش، برای اینکه این درسته اطلاعاتی که تقریبا داره میده، ولی خب نکات مهمی رو ذکر نکرده. یکی این که ایرانی نیست، نگفته اصلا، هیچ اشاره‌ای نکرده، ولی جوری وانمود کرده که ایرانی نیست رو نگفته. و اینکه این ماجرا در طول 30 ساله و یک مسئول دولتی بوده که یه کار خوبی رو کرده که مردم منطقه هم خیلی ممنونشن.
آقا فراد، ما این هفته دو تا فکت‌چک اقتصادی داشتیم که جای خالی آقا رضا خیلی احساس میشه اینجا، یعنی سوژه‌شون اقتصادی بوده. میخواد شما اولی رو بگید، ادعایی که احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد مطرح کرده درباره نقدینگی و تورم و مصرف بالای مردم ایران.
آره، حالا اینکه شما فرمودی که فکت‌چک اقتصادی ممکنه یه ذره گمراه کننده باشه، ممکنه مثلا من آدم فکر کنه که یه اقتصاددانی یه چیز نادرستی گفته، فلان مسئول چیزه، نه، آقای علم‌الهدا صحبت کردن، امام جمعه، و خب توی کانال های مختلف تلگرامی هم فیلم سخنرانی ایشون اومده که صداش رو اینجا با هم میتونیم بشنویم.
ببینید، تورم گرانی نیست، یعنی گرانی تورم نیست، گرانی نتیجه تورم، اثر تورمه. خود این تورم از رشد نقدینگی به وجود میاد. وقتی بنا شد نقدینگی تو مردم زیاده، قدرت خرید بالایه با وجود رشد نقدینگی، خب بنابراین این بالا بودن موجب توسعه مصرف میشه، توسعه مصرف باعث توسعه تقاضا میشه. مردم پولی که داشتن، نقدینگی دستشون بود، مصرفشون رو توسعه میدن. این اشکال بزرگ ما ایرانی هاست که ما هرچی سطح درآمدمون بالا بره، سطح زندگیمونو دو برابر بالاتر میبریم.
خب این سخنرانی مربوط به نماز جمعه مشهد در اول اردیبهشت 1402، یعنی تقریبا 11 ماه پیش، یعنی نسبتا قدیمیه، ولی خب داره این همینطور این روزها دست به دست میشه، بنابراین منطقی بود که بریم سراغش با اینکه قدیمیه. خب این زنجیره‌ای که ایشون داره ترسیم میکنه کم و بیش همون مدلیه که اقتصاددانان مکتب نظریه پولی مطرح میکنن، یعنی میگه تورم از رشد نقدینگی میاد. ولی خب چیزی که آقای علم‌الهدا میگه اینه که مقصر این قضیه مردمن که زیاد خرج میکنن و مصرف میکنن و این رو عامل اون رشد نقدینگی میدونه، در حالی که خب عموما رشد نقدینگی به خاطر ناترازی بودجه دولت و ناترازی بانک هاست، یعنی سیاست های پولیه که مشکل داره، نه اینکه مردم مثلا تجملاتی زیاد خرج کنند. چون مثلا تو شرایط عادی دولت ها دوست دارن یا اقتصاد ها دوست دارن که ملت خرج کنن، این باعث میشه که اقتصاد تکون بخوره، رونق پیدا کنه، کسب و کارها رونق پیدا کنه. خب تو ایران چه اتفاقی داره میفته؟ بودجه دولت ناترازه، از بانک ها قرض میگیره و همین باعث میشه که پایه پولی رشد کنه. اصطلاح سازش هم هست پول چاپ کردن. دلیلش خلاصه این چیزی نیست که آقای علم‌الهدا داره میگه. ما توی مطلبمون خب مثل همیشه همینو میگیم، توی مطلب بیشتر و مفصلتر توضیح دادیم که چطوری وقتی بودجه درست طراحی نمیشه و دولت به لحاظ مالی بی انضباطه، چطوری به سراغ منابع بانک مرکزی میره، قرض میگیره و همین مسئله به ناچار باعث رشد پایه پولی میشه. یعنی خلاصش که بله درسته، رشد پایه پولی باعث تورم میشه، ولی دلیلش عملکرد مردم نیست. اینم مربوط به ایران نیست، هر جایی که این پدیده باشه دلیلش یه همچین چیزیه. ما حالا توضیحات بیشتر رو گذاشتیم، میتونید به مطلب سر بزنید که توصیه میکنم که حتما این کار رو بکنید و روی سایت ببینید. از به نظر خودمون که مطلب خیلی خوبی از آب در اومده و خوندنیه.
یه فکت‌چک اقتصادی دیگه این هفتمون هم از مطبوعات و رسانه هاست. در واقع ادعایی که خیلی زیاد تو یه سال گذشته منتشر شده، اگه شما عبارت کم خرجترین دولت رو تو اینترنت سرچ کنید میبینید که چقدر مطلب و خبر دربارش زیاده. در واقع ادعایی که مطرح میشه اینه که بر اساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، ایران کم خرجترین دولت در خاورمیانه است. این ادعای نادرسته. حالا توضیح میدیم که چرا.
اینم از همون ادعاهاییه که همه جا بوده دیگه. ایرنا نوشته، همشهری، خراسان، نور نیوز، فارس، تسنیم، همه اینا یه جدولی رو منتشر کردن از صندوق بین‌المللی پول که توش هزینه دولت‌ها هست و گفتن که ببینید طبق این جدول ایران در خاورمیانه کم خرج‌ترین دولت.
آره، اشارهشون هم مشخصا به دولت ابراهیم رئیسیه، ولی خب ماجرا اینطوری نیست واقعا که اینا دارن میگن. جدول بر اساس گزارش ماه آوریل 2023 صندوق بین المللی پول تهیه شده، اومدن بر اساس اون گزارش 15 تا کشور خاورمیانه رو لیست کردن که طبق این جدول نسبت مخارج یا هزینه های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2022 در حدود 12.29% بوده که کمترین رقم بین 11 دولت خاورمیانه‌ای در این سال بوده. خب در قدم اول ما حتی اگه همین نرخ رو هم حساب کنیم، بازم میبینیم که این نسبت در کشورهای سومالی و ترکمنستان و یمن و لبنان کمتر از ایرانه. یعنی اینا رو تو اون جدول اصلا نیاوردن، در حالی که اینا هم دولت‌های خاورمیانه‌ای هستن. اما از اون مهمتر، مبنای گزارش صندوق جهانی پوله. این عددها بر اساس عددهای سالانه بودجه استخراج میشه. اولا که بودجه ایران با ماه شمسیه و چند ماه با ماه میلادی تفاوت داره، با هم منطبق نیستن در واقع. و دوم این که از همه مهمتر این که بخش قابل توجهی از مخارج و هزینه های دولت تو ایران تو این سقف بودجه ای نیست. یعنی چیز پنهانی هم نیست در واقع، بهشون میگن ارقام فرابودجه ای. مثلا یه نمونهش بودجه های مربوط به پرداخت یارانه هاست.
تو خیلی هم عدد زیادیه، تو بودجه نیست، ولی سال بعد این رقم 759,000 میلیارد تومانه که میشه حدوداً 30% منابع عمومی دولت. یعنی دولت این مقدار هزینه میکنه ولی تو بودجه نیست.
بله، تو اون عددی که صندوق بین المللی پول بر اساس بودجه گفته چون این هزینه دیده نشده اصلا. یه نمونه دیگهش کمک های دولت به نیروهای مسلح. اینا تو تبصره‌های بودجه میاد، بار مالی هم داره، ولی در سقف بودجه و ارقام جدول نمیاد. سال بعد 137,000 میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام و معیانات گازی به نیروهای مسلح و 1.8 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح داده میشه. یعنی این تو بودجه سال بعد دیده شده. این هزینه ها نیست توی اون سقف بودجه‌ای که در واقع منتشر شده. خلاصه که مثال زیاده. همون موقع هم که این جدول رو منتشر کردن، تجارت نیوز واکنش نشون داد و توضیح داد که به دلایل مختلف این ادعا که ایران کم خرج‌ترین دولت خاورمیانه است درست نیست. اونجا هم علاوه بر این موارد به درستی به ساختار خاص اقتصاد ایران اشاره شد. در واقع ما یه وضعیتی داریم که مشهوره به خصولتی، که خب فکر کنم خیلی آشناستیه. یعنی شرکت دولتی نیست ولی عملا دولت داره ادارش میکنه. هزینه و مخارج این خیلی وقتا عملا از منابع دولتی تامین میشه ولی خب جز به هزینه های دولت به حساب نمیاد. ما اگه تصویر درست و دقیقی بخوایم داشته باشیم، باید گردش مالی این شرکت ها رو هم جزو درآمدها و هزینه‌های دولتی و حکومتی حساب کنیم که خب اون وقت دیگه رقمش خیلی بالا خواهد شد. بنابراین این که دولت ایران کم خرجترین دولت خاورمیانه است ادعای درستی نیست و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم.
بریم سراغ کامنت ها که این اواخر خیلی دوستان لطف داشتن که نظر میدن، خیلی وقتا مثلا با هم دارن اون زیر صحبت میکنن.
آره بحث میشه
که اونم خوبه. این فقط تازه در کست باکسه. البته مثلا امید رضا برامون نوشته که از شنونده های قدیمی ماست و از اپل پادکست گوش میده و اینکه کامنت ها رو محدود کردین به کست باکس اتفاق خوبی نیست. ما محدود نکردیم. منظور امید رضا اینه که آیا اونجا برامون کامنت گذاشته و ما ندیدیم، که ما رفتیم چک کردیم ما کامنتی نمیبینیم در اپل پادکست، اصلا همچی فیچری ظاهرا نداره. تا جایی که بنده میدونم در کست باکس میشه کامنت گذاشت و تا حدی در اسپاتیفای.
این کامنتشون تو کست باکس بود؟
این کامنت در کست باکس و گفتم ولی اونجا گوش میدن به پادکست ما. در صورت خیلی ممنون. یه دور سریع دوستانی که کامنت گذاشتن این هفته رو بخونیم. خیلیشون دوستان همیشگی هن، بعضی هم جدیدن. گیلگمش، آرش، وحید، مجید، جی جی، احسان، البرز، یاسی، امید رضا، ای سعید، ای فرزاد، محفا، مهران، AFA، جوان، میم محمودی، آر اسماعیلی، سجاد، ازقر، تارا، علی شاهو، سعید، مجید، آیدین، میرا، میر محمود، امیر، سجاد، رضا، آرمان، محمد، پارسا، مریم، امید. در یوتیوب هم حسین، فیروز و آریو برامون کامنت گذاشتن. گیلگمش و AFA، حالا ما نمیم آفای یا باید بخونیم یا AFA اگه در این هفته به ما بگن. هفته پیش آقا رضا درباره یه اشاره کرد به پسرای صدام و پسرای قذافی که میگفت مقام دولتی نداشتن، برامون نوشتن که یادآوری کردن که رئیس کمیته ملی المپیک بوده اودی پسر صدام. بله درسته، اودی رئیس کمیته ملی المپیک بوده، حتی یه مدت هم رئیس فدراسیون فوتبال عراق بوده. ولی حرف رضام همینه، حرف رضام اینه که اینا نمیرن پستای دولتی بگیرن، مثلا وزیر فلان چیز بشه که بعد بخواد بره به مجلس جواب بده، این پروسه‌ای این شکلی داشته باشه. حالا تو دولت صدام حسین و قذافی خیلی هم این چیزا هم نیست، ولی در صورت میرن این شغلای این شکلی، یعنی پوزیشنای اینجوری که رسما دولتی نیستن ولی حالا یه پوزیشنیه دیگه واسه خودش دیگه، کمیته ملی المپیک دیگه یه سفره پهنه دیگه، استاد نشسته.
به آقا رضا چه نشانی میدیم؟
به آقا رضا ما میتونیم نشان نیمه درست بدیم فکر میکنم. حالا تا ببینیم چی خودش هفته دیگه دفاعی داره یا نه. محفا برامون نوشته اونجا که میگین 17 سال انتخابات برگزار نشده، منظورتون سالهای بین دوره‌های انتخاباتی بوده یا یه دوره 17 ساله انتخابات نشدیم؟ فکر میکنم اولی بوده منظورتون. بله میگه ولی در لحظه اول که میشنوه، در لحظه اول کسی که میشنوه یه ممکنه دومی رو برداشت کنه. بله منظورمون در جمع اینا رو جمع کنی 17 سال بوده که جداگانه انتخابات نداشتیم. و خب کامنت مهرانم که من خوندم همون اول که گفته بود وقتی یکیتون نیست حداقل دو نفر دیگه باشن، وقتی یک نفر پادکست رو اجرا میکنید خیلی سرد و خسته کننده میشه، و اونجا هم نوشته که ترجیحاً روزا.
سلام مهران جان.
دیگه روزا سلام میکنه.
اگه به مهران سلام کرد.
به مهران سلام کرد. نه بسیار کار خوبی کردی. دیگه کامنت های دیگه هم که خب خیلی جواب نداره، ولی دوستان نظراشون رو گفتن در مورد اون چیزی که ما در اپیزودهای قبل گفتیم. خب اینم از اپیزود 154. روزا خانم خیلی ممنون که اومدی، نجات دادی هم بنده رو هم شنونده ها رو که بخوان این همه وقت کل یه اپیزود صدای منو بشنون، و اصلا واجبم بود که مخصوصا برای اون فکت چک پرچم شما زحمت کشیدی، خوب شد که خودت اومدی و توضیح دادی.
ممنون از شما. من مطمئنن تسلط شما و رضا رو ندارم، امیدوارم که خیلی توپا نزده باشم و دوستان راضی باشن.
خیلی هم عالی بود، ایشالله حالا بیشتر هم در خدمتتون باشیم اینجا، حالا که میکروفونم که دیگه خریدین دیگه
دیگه واجب شد
بیشتر میه. آره اصلا دو نفری هم بودیم، میتونیم سه نفری هم میتونیم اجرا کنیم. اینم از اپیزود 154. خیلی ممنون که پادکست فکت‌نامه رو گوش میکنید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید، میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس یا همون توییتر سابق برامون کامنت بذارید. ضمن این که خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافی اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم. ما هر هفته لینک مطالبی رو که در اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. همون جور که عرض کرده بودم ازتون خواهش بکنیم که در اون نظرسنجی انتخاب فکت‌چک سال به ما کمک کنید. لینکش رو اینجا میذاریم. ما دوست داریم تعداد بیشتری از مخاطبا به ما جواب بدن. معمولا هم دوستانی که پادکست رو گوش میکنن همیشه خیلی لطف دارن و پایه کار هستن. لینکش رو اینجا میذاریم، یه لینک گوگل داکه که میتونید از اونجا بهش رای بده، گوگل فرم در واقع فکر میکنم، و فکچک از بین اون فکچک ها فکچکتون انتخاب کنید. اگر فکچک دیگه ای هم مد نظرتون بود میتونید اشاره بکنید و به اون رای بدید، حتما الزامی نداره به فکچک هایی که اونجا گزینه ها رای بدید. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم از فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.